از طرف بهزیستی گره گوروی سکویچ درخواستشو پس گرفته، نمیخواد شما فرزنده نمیدونم چی چیش باشین.
خب چه اهمیتی داره؟ حالا فامیلیتون یه چیز دیگه باشه، بیای نقدتونو بخونین.
آیا کسیه
اینجوری من و سوفیا نمیتونیم ازدواج کنیم؟
چی؟
چطور؟
تو نامه نوشته با این ازدواج مخالفه.
ببخشین گفتین کی؟
گرگور یوسکویچ.
کاملا اشتباه میکنین، اون همین امروز یه مردی به اسم لئون رو به فرزندی قبول کرد، من مطمئنم.
توی نامه نوشته منصرف شده.
خب به ما چه؟ ما که کاری به اون نداریم، بیا عقدمونو بخونیم.
آیا کسی
اون مخالفه و داره میاد اینجا، ما نمیتونیم عقد کنیم چون من دیگه فرزند خوندش نیستم.
نیستی؟ ببینم نیست یعنی چی؟
فکر کنم معنی خوبی نداره. رنگ از صورتش برید و چشماش قرمزه. من ازدواج رو به بعد موکول میکنم.
سوفیا
جانم،
سوفیای عزیزم نگران نباش، من یه راهی پیدا میکنم، بهت قول میدم.
اما اون نمیذاره لئون، از اولا معلوم بود اتفاق خوبی نمیفته.
بهت قول میدم سوفیا.
اما
توی چشمای من نگاه کن، من این تلسمو میشکنم و باهات ازدواج میکنم. خیلی زود برمیگردم عزیزم، دست پر برمیگردم، نگران نباش عزیزم.
شب بخیر، کتابخانه نیمه شب رو میشنوید از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94. در باغ کتاب تهران حضور داریم و این هفته مرور میکنیم نمایشنامه کله پوک ها نوشته نیل سایمون رو. آقای استامزاده تا اینجا برامون از کمدی گفتین، از پیشینش گفتین، از کمدی در آمریکا صحبت کردید، رسیدیم به کمدی در ایران، کمی هم از خود نمایشنامه کله پوک ها حرف زدیم و البته ترجمه.
بله.
نکته دیگری باقی مونده؟
یه مروری بکنم بر نمایشنامه از ابتدا. توی جلد نمایشنامه گوسفند رو ما می‌بینیم که توی طراحی استفاده شده و در آغاز کار هم با اون معلم وقتی به اون روستا میرسه با یه حالا چوپانی برخورد میکنه. بله. گوسفنداشو گم کرد، پس این گوسفنده خودش میشه یه نماد. معمولا گوسفند بنده خدا رو نمادی از خنگی میدونن دیگه، همه جا توی کارهای کمدی ازش استفاده میکنن، که توی خیلی از کارهای نمایشی حتی انیمیشن هم میبینیم که از این حیوان زبان بسته استفاده میکنن برای این مظهر حالا کله پوکی و خنگی و اینها، ولی معمولا یه دونه باهوش هم توشون پیدا میشه.
بله.
نکته دیگه ای که خیلی جالبه توی این کار اینه که نیل سایمون آمریکایی قصهش رو در یه شهر و یه روستای روسی داره روایت میکنه. دقت کنید که دقیقا در اوج جنگ سرد میان آمریکا و شورویه.
بله.
و این قصه هم مثل این که در یکی از شهرهای اوکراین، کشور اوکراینه که الان کشور اون موقع یکی از حالا جمهوری ها اتحاد جماهیر بود دیگه، اون موقع اتحاد جماهیر شوروی که جماهیر میشه جمع جمهوری ها دیگه، خود اون شوروی هم از شورا میاد دیگه. بله. یعنی یه حکومتی که شورایی داره. یه ذره ماجرا رو سیاسی میکنه دیگه طبیعتاً، یعنی اگه نخواهیم هم سیاسی ببینیم هی به ما داره نشانه هایی میده که حتما باید این کار رو توی خانش سیاسی هم ازش بکنه، یه برداشت سیاسی هم بکنه. در یه بخشی از صحبت گفتم که در بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه دوم، کمپانی های تئاتری و بنگاه های فیلمسازی به سمت کمدی رو میارن دیگه. دو نوع فیلم براشون خیلی اهمیت داره. یه سری فیلم های سیاسی که در اونجا یک دیگری، یک دشمنی دارن که معمولا این دشمن از جهان شرق میاد، این دیگری که توی هم تو فیلم های کمدی هست هم در فیلم های جدیشون دیده میشه، که حالا اون البته جای بحث داره. و نکته دیگه حضور معلمیه توی این روستا که حالا عاشق میشه. در اول برنامه هم خانم کیایی اشاره کردن به اینکه آیا عشق میتونه معجزه‌ای باشه که کله پوکی رو از بین ببره و اون طلسم رو نابود بکنه. بله. این یه کهن الگوه و یه ساختار نمایشی کهنه در خیلی از نمایش‌ها که عشق، عاشق شدن یک طلسم رو نابود میکنه. در خیلی از کارها این رو میبینیم، شاید مثلا در کارهایی که والت دیسنی هم کار کرده برای بچه ها ما میبینیم که عشقه که یک طلسم رو نابود میکنه. شاید نمونه خیلی آشکارش سفید برفی باشه. خیلی از کارها هست، تو سیندرلا هست، توی سفید برفی هست، توی کارهایی که بعدن هم ساخته میشه نمونه رو میبینیم که معشوق اگر به سراغ عاشق بره یا عاشق سراغ معشوقش بره، اون تلسمی که اون کشور اون منطقه رو فلج کرده از بین میره. این یه کهن‌الگوی خیلی قدیمیه در داستانهای کهن و کلاسیک بوده و اینجا هم نیل سایمون از همین مسئله استفاده کرده. در کارهای کمدی، در نمایشنامه های آمریکا در قرن بیستم، نویسندگان خیلی سراغ اسطوره ها و این کهن‌الگوها و قصه ها می رفتن که موقعی که درباره ممت و این هم صحبت کردیم درباره کاراشون یه اشاره هایی به این مسئله کردن. توی کمدی هم همین اتفاق می افته، یعنی نیل سایمون هم میره سراغ این مسئله و لابلای قصهش خیلی ظریف در درام خودش می گنجونه. یکی از مسائلی که هفته گذشته که من نبودم اصفهان بودم جشنواره فیلم کودک،
خیلی
اونجا سلامت باشیم، به بچه ها و با فیلم سازا این بحث رو مطرح می کردم، اینه که اگر قراره یک واقعه تاریخی، اگر قراره یک اسطوره، اگر قراره یک افسانه‌ای توی اون کار کودک نوجوان مطرح بشه، به طور مستقیم اگر بیاد، خب بچه ها اینها رو دیدن به شکل‌های مختلف، باید بیاد و در این نخای پارچه درام خودش رو نشون بده. نیل سایمون دقیقا همین کار رو میکنه در کله پوکا. اون نمادهای سیاسی، نمادهای اسطوره‌ای خودش رو در دل قصه تعریف میکنه برای مخاطبش که نه مخاطب رو پس میزنه، نه میخواد فخر فروشی بکنه به مخاطب، ببین من دارم مثلا چنین قصه‌ای برای تعریف میکنم، و اتفاقا یه استفاده کاملا کومیک و طنزآمیز هم ازش میکنه، بهره میگیره و قصه خودش رو پیش میبره. بله. پررنگه. امیدوارم اونهایی که نخوندن این کتاب رو حتما تهیه بکنن، این کتاب رو بخونن، با ترجمه آقای زرگر بسیار لذت خواهند برد از ترجمه. و اتفاقا یه سری اشاره های نمایشی، شیوه های نمایشی هم داره، مثلا بازیگری رو به تماشاگر میسته و صحبت میکنه، یا بازیگری دیالوگ در سایه میگه. این دیالوگای در سایه رو سایمون اشاره میکنه که توی اجرا هم وقتی بیاد حتما یه فرم اجرایی متفاوتی رو از اجرای خطی و یه دست به مخاطب ارائه میده. امیدوارم با خوندنش لذت ببرن شنوندگانمون، و تا کتابهای بعدی که حالا سعی میکنیم بهشون معرفی بکنیم دربارش صحبت کنیم.
خیلی متشکرم. این که اجرا در ایران داشته کله پوکا یا نه سوال منم بود و یه جستجویی کردم، گروه برجسته تئاتری حداقل من پیدا نکردم
هنوز اجرا نشده،
آره پرداخته باشن بهش، دو تا هستش ولی خب خیلی،
ولی از نسایم خیلی اجرا داشتیم در صحنه تئاتر.
بله. که ولی حیف، این فکر کنم خیلی جواب بده.
بله. آره چند تا از کارش میگم توی این سالها اجرا شده و اجراها معمولا اجراهای پر مخاطبه میشن.
متشکرم از شما سعید اسلامزاده عزیز،
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خب رسیدیم به بخش بحث آزاد، بخش جذابی بحث آزاد. اگه تا الان هم همراه ما نبودید و الان صدای منو میشنوید، حتما به ما بپیوندید. مهم نیست که تا الان نشنیدید چی گفتیم، مطمئنا میتونید ابراز نظر بکنید راجع به موضوعی که خانم فلاح الان میگن.
واقعیت اینه که توی این اثر نیل سایمون آدم ها کله پوک نیستن، یعنی تلسمی وجود نداره، فقط بهشون گفته شده و اینا باور کردن که کله پوکن. ما خواهیم در مورد اهمیت باورها صحبت بکنیم، اینکه چقدر یک باوری تا حالا تو زندگی شما تأثیر داشته، چقدر تلقین بقیه توی زندگی شما تأثیر داشته. اگر کسی به شما گفته که شما آدم باهوشی هستی یا آدم خنگی هستی یا در ریاضی استعداد نداری یا در کار آدم شایسته نیستی، این چقدر در زندگی شما تأثیر داره؟ از خود شما شروع کنم. البته شما همه ازتون تعریف میکنم.
خیلی تأثیر داره روی من و خواهش میکنم همه از من تعریف کنم. من خودم خیلی تأثیر میگیرم از این موضوع.
حالا اگه برعکس باشه چی؟ یعنی فرض بکنیم داریم در احاطه شدیم توسط آدمهایی که دارن به شما میگن که شما خوب نیستی
یا
شما...
ترک میکنم اون جمع رو. که یه نفر همیشه مدام شما رو نقد بکنه به نظرم دیگه میره به سمت تخریب.
پیش اومده براتون؟
نه خوشبختانه پیش اومده برم. یادم اومد.
به نظرم کلن یه بحث روانشناسیه، یعنی مثلا عزت نفس پایینی وقتی دارین خیلی مهمه که بقیه چی میگن، که مثلا تایید میکنن یا نه. حافظم ماهیه، خیلی خوب نیست که بخوام دقیق.
کی بهتون گفته حافظتون خوب نیست؟
ایشون.
خب دیگه بره. این همون ماجرای القا کردن و
مثال خوبی
باور هاست.
خیلی از افراد، این کسایی که اعتماد به نفس آدمو میگیرن، این باورا رو به آدم میدن، پدر و مادرها هستن.
آفرین.
مثلا من خودم، پدر و مادرم همیشه بهم القا میکردن که چه میدونم تو تنهایی نمیتونی زندگی بکنی فلان و این حرفا، ولی مثلا از بعد اینکه مادرم 2 ماه رفت سفر، منم یاد گرفتم آشپزی کنم، هم کلی کار دیگه که فکرشو نمیکردم بتونم انجام بدم. این موقعیت برام پیش اومد که تونستم این پتانسیال رو بروز بدم. شاید اگه اون موقعیت پیش نمی اومد همچنان پذیرای اون حرفا بودم.
حالا توی نمایشنامه باوری که وجود داره باور کله پوکیه، منتها فکر میکردم عکسش هم میتونه خیلی آسیبزا باشه، یعنی کسی که فکر میکنه خیلی داناست.
بله،
توهم دانایی شاید از توهم کله پوکی حتی خطرناکتر باشه، چون کله پوکه حداقل نمیگه خب من برای دیگرانم تصمیم بگیرم اگر بدون کله پوکه، ولی اون که توهم دانایی داره ممکنه که بخواد برای جمعی هم حتی تصمیم گیر باشه با توهم داناییش و چه بسا که کلی درد سر درست
بکنه. به قول شاعر، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند.
ممکنه به شما ویژگی رو نسبت بدن و شما سالها بخوای مبارزه کنی با اون ویژگیت، در حالی که ویژگی خودته، ولی همش میخوای به دیگران ثابت کنی که نه من اینطوری نیستم، و در حالی که هم به خودت آسیب میزنی، در واقع فقط به خودت آسیب میزنی. شاید اگه اون ویژگی رو در خودت بپذیری،
مثلا میگن فلانی مغروره،
مثلا راجع به من ویژگی حساس بودن خیلی تو مخم بود و آدم های به من گفتن حالا تو حساسی این کار نکن، حساسی اونجوری میشه، حساسی نرو فلان جا، حساسی، و بعد مثلا من یک عمری تلاش کردم به همه ثابت کنم که نه من اصلا آدم حساسی نیستم، نه من انقدر قویم، نه فلان، و یک جایی مواجه شدم که من دارم یک چیز دیگه ای رو زندگی میکنم که من نیستم. شاید اگه انقدر هم اونا نمیگفتن حساسی، هم من میپذیرفتم که آدم حساسیم، انقدر حول چیزایی نمیچرخیدم که اصلا به من مربوط نیست.
یعنی معتقدین که هر ویژگی هم که به ما نسبت میدن فکر نکنیم دارن بهمون القا میکنن. آره. شاید واقعیت باشه.
بچگی یک سری حرف هایی به هم زده شده توسط زنموها، زندایی‌ها، چیزهایی درباره ظاهرم، درباره اخلاقم و هر چیزی هی گفته شده به من، باعث شده که من اعتماد به نفس خیلی پایینی داشته باشم و این باور رو پیدا کنم که من آدم خاصی نیستم. من مثلا یه نفر به هم توجه کنه باید خیلی خوشحال بشم، خیلی باید مثلا قشنگ یک حالت اینجوری باور پیدا شده.
کینه ای دارید از شما تو رادیو قشنگ آبروی زنموها و اسماشون هم میخواییم بگین. زنموها کیا هستن؟
نه دیگه، به خاطرشون، به خاطر حرفای اونا دارم میرم پیش روانشناس درمان شم.
عروسای خانواده در واقع دیگه،
دیگه. و حالا کلی دیگه، حالا همه فامیل و اینا. ولی خب آره دیگه، مثلا توی اون سن بچگی که این حرفا گفته بشه خب خیلی تاثیرات زیادی میذاره.
یعنی چی میگفتن مثلا به شما وقتی بچه بودین؟
راجع به قدم میگفتن، راجع به وزنم میگفتن، راجع به صورتم میگفتن، موهام میگفتن، کلا نظراتی راجع به، خب باعث شد که من الان توی این سنی که الان هستم اعتماد به نفس خیلی خیلی پایینی داشته باشم و خیلی خب دارم در حال درمان هستم که یکم بهتر بشه.
گفتیم داریم در مورد یه تلسمی حرف میزنیم که برای یه آدم فقط نیست، برای یه شهره. حرفی که میزنم شاید به نظر یه کمی شعاری بیاد، ولی به نظرم همیشه شعارها بد نیستن. وقتی مثلا ما فکر کنیم که یه کارایی رو نمیتونیم انجام بدیم، اساسا مثلا خود رو نمیتونیم طراحی کنیم. حالا قبلتر چون من یه ذره تاریخ سینما دوست دارم میخونم، مثلا سینمای خاص خودمون رو نمیتونیم داشته باشیم، جز اون که حالا به قول شما یه موقعی آدم توهم دانایی داره ممکنه فکر کنه و توهم خوب بودن ممکنه داشته باشه، به هم اندازه ممکنه فکر کنه که یک شهری، یک گروهی فکر کنن که واقعا تواناییشو ندارن.
خب هفته آینده کتابمون
سایه دوز اثر مارک لوی،
منتظر هستیم که حتما به بررسی این کتاب هم بپردازیم. بازم دعوت میکنم از همه شنوندگان کتابخانه نیمه شب و دوستانی که این هفته البته ما را همراهی کردن، هفته آینده هم سه شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در باغ کتاب تهران کنار ما باشید تا بپردازیم به مرور و بررسی یک اثر ادبی دیگه. سپاسگزارم از همکارانمون در واحد فنی، صدابردار خوبمون آقای تکلو و تیم فنی علی سلیمانی و محمد رضایی گرامی و همه همکاران دیگرم در تهیه و تولید کتابخانه نیمه شب. خدا حافظ. تهیه کننده هدا فلاح.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ دمید این که
میتونه تهیه کننده باشی میدونی چه؟ این میکسره.
با اجرای محمد حسین امیدی. کارشناس کتاب سعید اسلامزاده. دستیار تهیه و آیتم ساز زهرا انالی. سرپرست نویسندگان فاطمه سوهانی، حسین خدایاری. کارگردان بخش‌های نمایشی حسین خدایاری، شیرین موسوی. معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی. با تشکر از روابط عمومی باغ کتاب تهران. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در آخرین دقایق پنجشنبه 27 مهر ماه هستیم. امیدوارم که لحظاتون به خوشی سپری شده باشه. شما شنونده رادیو تهران هستید، موج اف ام ردیف 94.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک، به من پراک نزدیک، از او جدا جدا. من چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تل کنن دلوی به یاد آشنا. Yeah. چشم دل بسوی نباد در سبوی که تر کنم دلوی بیاد آشنا من بیاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هران که اردو چه دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
اطلاعیه مهم در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
سلام، وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با اعلام ساعت 24 از رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم.